اللهم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بیست و ششم اردیبهشت 1401، بحث ما در حوزه فقه و از بحث استیمان گذشتیم تقریبا، و نتیجه نهایی ما هم تقریبا این شد که به واسطه استیمان در مرزها از توریست نمیشه دعوت کرد. یعنی حکایت توریسم، حکایت مهاجر، حکایت مسافر با حکایت استیمان متفاوته، و برخلاف اونه که از استیمان استفاده میکنن برای این قضیه، استیمان منتفیه، چون حیثت استیمان کافر حربی عدوه. و حالی که بحث ما در خصوص مسافره، که مسافر هم دو تا حیثیت داره. یک، مسافری که مسلمونه، و یه بحث قبلان کردیم که مسافر مسلمون آیا میتونه بدون ویزا و پاسپورت و دعوت و اینا وارد مرز بشه یا نشه، با اینکه در دارالاسلامه، با اینکه حیثیت دارالاسلام اونجا موضوعیت داره. اون اجبالا قبلا با هم یه صحبت رو کردیم، و اینکه خدمت شما عرض کنم که قضیه مرزهای ملی خودش موضوعیت داره، اعتبارش هست، به خاطر اینکه در خود دارالاسلام هم، یعنی دارالاسلام بودن منافاتی با مرزهای ملی بودن نداره. و اجمالا قبلا صحبت کردیم که یعنی اگر یک مسلمانی هم بخواد بیاد، می شود برای او پاسپورت و نمیدونم ویزا و اینها جعل کرد، می شود هم نکرد، اون تابع اختزاعات، تابع اعتبارات، و مشکلی از هر دو جهت که ایجاد و عدم ایجاد ضوابطی برای ورود و خروج نداره. طبیعتا این بحث یک بحث، یعنی برای حوزه مسلمان ها یه بحثی توی حوزه شهروندی میاره، که در حوزه شهروندی چه کسی شهروند تلقی میشه، به چه ملاک تلقی میشه، و بعد آیا اگر شهروند شد همه امکانات شهروندی جامعه اسلامی رو دارد یا ندارد، یا شهروندی یک اعتباراتی دارد که اون اعتبارات ذاتی شهروندیه، مثل حق مسکن، مثل حق شغل، مثل حق مسافرت، مثل حق آزادی های حداقلی، اینا یه شهروندی هر کی هست دیگه، فرق نمی کنه، هر کی از شهروندی اینا رو داشته باشه کاری هم نداره، مسلمونه، کافر، هرچ یه اهل ذمه است به تعبیر. یه بحث دیگه هم باز اونجا مطرح میشه که حالا اگر شهرونده حق انتخاب شدن داره، حق کارگزار شدن داره، یا حق بسیار از اموری که حاکمیتیه، خب واری که اینو چنین چیزی رو قائل نمیشن، که اونم بحث مفصلیه که اینا این حق برخوردار نیست کافر، ملاکش هم این نیست که کافر شهروند نیست، یعنی اون حل ذمه شهروند نیست، بلکه ملاکش اینه که در حوزه های حکومتی، بلکه قانون گذاری، چون حالا مثلا میگیم هر کسی بر اساس قانون خودش رفتار کنه، هر کسی بر اساس مثلا حجاب ندارن پس حجاب نداشته باشه، اونها مثلا مشروب میخورن پس بخورن، اونها پس این چنین چیزی طبیعتا نمیشه قائل شد. و علتش هم بیش از این که درون متنی باشه به ادله ما مستند باشد، یک بنای قالب جاری رایجه، و اون این که در حکومت ها قوانین حاکمیت کارگزاری به ملاک حد اکثری هم. یعنی اگر قوانین حد اکثری در یک جامعه ای مثلا مال اهل سنت بود، طبیعتا قوانین بر اساس اونها نوشته میشه، اگه قوانین مال مثلا لیبرالیستا باشه به اسم اونا نوشته میشه. حالا مثلا شما توی فرانسه نمیشود یک رئیس جمهوری باشد که مثلا انگلیسی زبان باشه، اصلا این جور در نمیاد. اصلا کسی نه کاندیدا بهش اجازه میدن بشه، نه حق بقول کاندید تبلیغات و فلان حرفا داره. یا مثلا بگی تو کشورهای مثلا لیبرالیسم کسی باشد که مثلا فرض کن باوری به لیبرالیسم نداشته باشه، مثلا یک کمونیست بیاد تو کشور لیبرالیسم وقت حاکم بشه، اصلا نمیشه. اینا نمیذارن، نمیشه. قوانین رو هم بر همون اساس غالب می‌نویسن، یعنی قوانین غالب کشورها مثلا تو کشور سوسیالیستی قوانینشون بر اساس ملاک سوسیالیستیه. نمیشه بگیم آقا قوانین، خب اونجا مسلمان هم وجود داره، بله اونا به عنوان شهروندی حتما هستن، حق دارن، حق شهروندی دارن، اما اینکه حق حاکمیت داشته باشن نمیدن بهشون. اینکه اینها مثلا حق قوانینشون، یه وقتی نه مثلا بعضی اینها اقلیت نیستن، یک اکثریت نسبی، اقلیت نسبی هن، اقلیت قابل قبول هن، ممکنه براشون یک چیز قائل بشن. مثلا زبان توی افغانستان مثلا دو تا زبان رسمی داره، هم پشتون هم مثلا فارسیه، ممکنه حتی قوانینش هم ممکنه به دو نسبت باشه، یعنی قوانین به هم برای شیعه هم برای غیر شیعه ممکنه باشه یه جایی. اما قاعدتاً عادتاً اینها شهروند درجه دو حساب نمیشن، بلکه ملاک غالبه دیگه. غالب هرچه خواستن، هرچه تقاضا کردن، هرچه رأی دادن اون میشه، و غالب هم قوانین و ساختارها و هنجارها و کارگزارها بر اساس ملاک غالب تلقی میشن. این هم یه بحث دومی است که حالا اگر باز بعدها رسیدیم بهش بپردازیم، که ملاک در شهروندی و غیر شهروندی چیه، کسی دیگه میتونه شهروند ما بشه، نمیتونه شهروند بشه، ملاکش آیا پدر، ملاکش دین، ملاکش خاک، ملاکش حتی پول دادنه. الان خب به واسه پول دادن مثلا میشن شهروند کشوری بشن، اگه سرمایه قابل قبولی مثلا بیارن، و حالا این سر جا خودش. اینو ازش گذر کنیم که حالا فعلا بهله بحث ما نخواهد. نکته مهمترش اینه که ما در بحث یا الله علیکم سلام، ما در بحث مرزها، خب مسلمان رو گفتیم ممکنه براش قائل بشن، مقتضی ورود مسلمان در مرزهای ملی موجوده. در بحث کافر که آیا کافر میتونه وارد مرزهای ما بشه یا نشه، طبعا مراد اینجا دیگه کافر به معنی کافر حربی نیست، کافر به معنای کافر، حالا یا کافر یا اهل کتاب یا مشرک یا اصلا هیچ دینی هم نداره دیگه، کلا کافر. میتونه وارد مرز بشه یا نشه، میتونه تو کشور ما بیاد سکونت کنه، زندگی کنه، یا لااقل به صورت موقت بیاد. این تابع دو سه نکته است که این دو سه نکته رو احتمالاً قدی با هم دیگه صحبت کنیم. اگر اونی که توی فقه ما وجود داره که جدی هم هست ادبیاتش، و اون این که ملاک در مواجهه با دیگران کفره، یعنی وقتی میگن بعضن دارالکفر، این دارالکفر رو با دارالحرب تلقی مرادف تلقی میکنن، طبیعتا با کافر نمیشه یک همراهی جدی داشت. هم یعنی به اسلام که آمد، اسلام دستور جهاد داد، جهاد با کفار داد، کفار هم طبیعتاً کسایی هستند که باید باشون مقابله کرد، باید اونها رو، حالا تعابیری که الان وجود داره در باش صحبت میکنیم، یا باید اونها رو کش، باید اونها رو، یا باید اونها جزیه بدن، یا باید کشته بشن، یا باید خدمت شما عرض کنم که مسلمان بشن. خب طبیعتاً کافر تو هر کجای جهان باشد خود باش مقابله کرد، این مبنایی که داعش هم اجمالا دارد، و هر کسی که کافر باید کشته بشه. اونا ولی اینکه قدی جلوتر هم میرن، شیعه را هم در اعداد کفر تلقی میکنن، اونم همینطور، با اونم باید، یعنی باید بکشنش دیگه، باید سلام. نمونه وقت طلوع ما یسو وجد تو موهم تعبیرشون اینطوری دیگه، فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوهم حیث ثقفتموهم، هر کجا پیدا کردید بکشید. الا ماشاءالله این آیاتی که وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه، آیاتی که با هم دیگه مرور میکنیم. به عبارت دیگه در حوزه روابط بین الملل آیا اصل بر جهاد است یا اصل بر صلح؟ اصل بر زندگی مسالمت آمیز با کفار هست یا اصل بر این است که باید حتما اونها رو یک مواجهه فیزیکی امنیتی و در محل پایین تر تبلیغی تا در نهایت اونها هم مسلمون بشن؟ به عبارت با سوم، آیا وظیفه ما این است باید همه کفار رو مسلمون کنیم یا اینکه نه اینا کفار هم مسلمون کنارش زندگی کنیم، چیکار داریم بهشون؟ آره دیگه، تو حوزه جهاد فرض بر این است که جهاد آمده است، بازم فرض بر این است که مشهور میگویند جهاد ابتدایی لازم هست، واجب هست. مراد از جهاد ابتدایی یعنی همین که بروند و کشورهای غیر مسلمان رو مسلمان کنند. آره، فقط بحثی که اونجا هست اینه، حالا توی ایران و کشورهای همسایه مسلمانان این است که اینهای رفتن جهان گشایی کردن، مثلا فرض کنید که اسکندر و مثلا نمیدونم مغول‌ها و اینا مخواستن جهان گشایی کنن، ایران را هم فتح کنن، مثلا عراق را هم، مصر را هم، یا اینکه چه بس از این مبنا برمیاد، سومیش عرض میکنم که اینها در معرض تهدید از ایران قرار گرفتن. سپاه ایران آمد و مسلمان ها رو تهدید کرد، انگار خواست به اینها حمله کنه، اینها آمدن جبهه‌گیری کردن، مواجهه کردن و طبعا توی مواجهه و جبهه‌گیری مثلا مسلمان ها پیروز شدن. حرف همینه دیگه، یکی از مباحث همینه. من حالا کلا انگار اینا کدهای تاریخی داره، یه قدر اینا یعنی همین ها هم کده تاریخی دارد که بازم انگار من حالا انگار زیاد میگم به خاطر اینکه روم همینطوره، خود زمان پیامبرم جنگ تبوک همینطوره. نه مرز وقتی میگی در زمان گذشته، مرز مثل امروز نیست. ما یک مرز داریم، یک سرحدات داریم. این اون موقع مثلا شما فرض کن میشد مثلا مدینه، بعد یه دفعه میشد این وسط ها یه دفعه 500 کیلومتر 1000 کیلومتر هیچ حاکمیتی نبود، بعد یه دفعه اون ور یک شهری بود به نام مثلا فرض کنید که انطاکیه، یه شهری بود تحت عنوان اسکندریه، اجاز اونجا مثلا میشد حاکمیت اونها. این وسط ها مرز به معنای امروز که یک مرزی باشد، اینجا مرز ما باشد اونجا مرز شما، نبود. اما از اون طرف مثلا تو جنگ تبوک خب پیامبر 1000 کیلومتر راه رفت که با اونها بجنگه، بعد این خبری نیست، خبری که داده بودن که اونها حمله میکنن خبری نبود، یا اونها پشیمون شدن عقب نشینی کرده بودن. مرز امروزی نیست که اونها بیان مثلا دو وجب تو مرز ما ورود کنن و ما با مرز اونها مقابله کنیم و اونها رو عقب برونیم. مهم این بود که اونها میخواستن بیان و تهدید کنن. ظاهرا از این کدهای تاریخی برمیاد. حالا این هم باز محل کلام است که صحبت کنیم در موردش که آیا اونا میخواستن حمله کنن، مثل حمله ای که چون بعد از زمان پیامبر که خب بودن همجا حمله میکردن افراد مختلف، مثل اهالی خیبر، اهالی خیبر خواستن بیان. حالا پیامبر اصلا یک خود مشخصی داره، پیامبر تقریبا چه بسا تحقیقا هیچ جنگ ابتدایی انجام نداد. اونی که از تاریخ هست و این نکته مهمیه که رغمن لآیات قرآن که عمدتاً درش قاتلوهم و قاتل الکفار و المشرکین و قاتل المنافقین و این ادبیات زیاد داره، اما عملاً پیامبر هیچ جا جهاد ابتدایی نکرد. جهادی ابتدا به ساکن برود و بخواهد اونجا رو فتح کند یا بخواهد مثلا فرض کنید که اونها رو مسلمان کند، یه چنین چیزی از پیامبر سراغ نداریم. شاید اولین جنگی که بین مسلمان ها و مشرکین مکه اتفاق افتاد، اون جنگ بدر اول بود، نه بدر، جنگ بدر اول آره بقولشون بس مختماتی بود. سپاه ابو سفیان به سپاه نه، این کاروانشون داشت میرفت سمت شام، کالا میبرد. پیامبر رفت به سمت اینها که بره اموالشون رو مصادره کنه. علتش هم این بود که اینها اموال مسلمان ها رو توی مکه مصادره کردن. پیامبر گفت به اعتبار که اینها اموال ما رو مصادره کردن، باید اموالشون رو مصادره کنیم. اینا متوجه شدند و مسئلهشون رو کش کردند و در رفتن. این جزء غزوه پیامبر تلقی میشه، ولی این غزوه هم تلقی میشه. اینا رفتند و کارشون رو انجام دادن و برگشتن. اینجا چیزای تاریخی هست که خیلی به ابو سفیان گفتن تو ترسیدی و تو فلان، و گفتش من بالاخره کارام برای مهمتره. حتی برگشت از شام هم مسیرش رو کج کرد و کالاش رو سالم رسوند. دفعه بعد اینا برای اینکه اینا اومدن و تو منطقه بدر و به اینا خواستن انگار تعرض کنن و اموالشون رو بگیرن، دوباره برگشتن اون چیزی، یعنی برگشتن جنگ کردن که اون جنگ ممکنه اینا به اعتبار این، اما این بحث جنگ نیست، یعنی اون بحث امام حسین که نیست، بحث جنگ نیست. حالا همین داره بحث ما همینه دیگه، همین جلو میره. مسئله مهم اینه که آیا جهاد ابتدایی به ملاک حرب یا به ملاک کفر. ما باید اگر جنگ میکنیم به اعتبار اینکه اون محارب هست به جنگیم، تا اینکه الان مثلا شما فرض کن که حالا در مثال مناقشه نیست، شما الان روسیه حمله کرده رفته اوکراین رو مثلا فرض کن که بخششی گرفته، به این میگن تو چرا حمله کردی؟ میگه چون ناتو اومد تا گلوی من آمد، گلوی منو فشرد، من به خاطر اینکه حفظ کنم روسیه رو از ناتو مجبورم به اوکراین حمله کنم، چون باید یه حد واسطی بین من و ناتو وجود داشته، از قبلم گفته بود البته، تو اخیرا مثلا فنلاند و فکرم نروژ هم اعلام کردن که میخوایم به ناتو ملحق بشیم، گفتن اگر بخواید ملحق بشید شما هدف بعدی ما هستید و سلام. آیا اگر یه چنین جایی مثلا روسیه حمله کنه و بیاد مثلا با اوکراین بجنگه، آیا جهاد میگم جهاد، آیا این جنگ ابتداییه یا جنگ تدافعیه؟
هیچ وقتیش کسی نیست که حمله کنه قبلش یه جنگ نمیگه استدلال به خودش نذاره. صدام که خواست به ایران حمله کنه یه دو تا رژیم گذاشت تو بسره از مدرسه ایرانی دانشگاه برش گفت نگاه کن ایران داره ما رو میزنه، یه تو بغداد کار تروریستی شد مثلا ایران داره میزنه، حالا من همه پیش خودش توجیه میکنه
ما اصلا اولا تو من خارج تو مصداق آیا مثلا اون ایران حمله کرد یا مثلا منفجر کرد جنگ کرد، اونش من کار به اون ندارم، حرفم چیز دیگه است. آیا ملاک در جهاد، چون در جهاد آیات ما بعضا میگوید که شما بروید و حمله کنید و تا کل هر کجا دیدید بکشید، و آیا ما در اسلام چیزی تحت عنوان جهاد ابتدایی به معنای این که برویم منطقی را بگیریم و اونها رو به زور مسلمان کنیم چنین چیزی داریم یا نداریم؟ اگر یه چیزی تحت عنوان این که جنگ تدافعی داریم، حالا بگو شما همه موارد همینطوریه، خب من هم با بناصر الان که مشکلی نداره که هر کجایی که تهدید بالقوه یا بالفعل وجود دارد، مثلا شما پیامبر برخی از جنگ هاشون خود تو محدوده خود شهر مدینه است، مثل جنگ احزاب و جنگ احد و با جنگ بدر و اونه که اومدن اونجا دیگه. یه سری جنگ های پیامبر هست که خارج از محدوده است، از جنگ تبوک بگیر با روم، از جنگ با خیبر بگیر در شمال با یهود، از جنگ با مشرکین بگیر تو مکه. خب پیامبر رفته به سمت اونها، این که بحثی نیست، این که پیامبر بیاد توی مرز خودش دفاع کنه، تو مرز خودش مقابله کنه. یه وقتی نه، شما اگه میخوای تو مرز خودت مقابله کنی، معناش اینه که شما همیشه تو مرز خودت در مرز آسیبی. آیا میتونی همیشه تو مرز خودت دفاع کنی یا باید بری مثلا اونجا خیبر؟ اونجا تهدید میکردن، جدی هم تهدید میکردن، بعد اعلام آمادگی کردن که حمله کنن. پیامبر گفت من برم به شهر فتنه همونجا از بین ببرم، چون اینا یه تهدید جدی هستن که انکار هم نمی کنن. یا توی مکه خب پیامبر با اینا عهد بست صلح حدیبیه که آقا ما این کار ما نمیایم، سال بعد میایم با شرایط میایم، به شرط آقا شروط ها که تو صلح حدیبیه بود. اونا دیرش زدن، پیامبر گفت خیلی خوب دیگه زدید دیگه، الان ما اون صلح رو نداریم دیگه، میایم دیگه. میخوام بگم همه مواردی که بود با این فرض که خود مکه همواره به عنوان یک خاستگاه جدی مخالفت وجود داشت، که مثلا جنگ احزاب با نمونه واردش، نمونه موارد دیگه هم بود که قوم دادن به مشرکین. این نکته هم چند قبلا هم گفتم که مثلا فیلم که در مورد پیامبر ساختن، دو تا فیلم با دو تا روی کرده دیگه، فیلمی که مصطفی عقاد ساخت اونجا مواجهه پیامبر با مشرکینه و سلام، اصلا مواجهه با یهود در اونجا اصلا مطرح نیست، اصلا دیده نمیشه، و همین خاطرم توی هالیوود ساخته شده و همین خاطرم دیده شده و همین خاطرم. اما پیامبر چیه مجیدی فیلم ساخته، اصلا دغدغه اصلیش مواجهه با یهوده، اصلا اون بچگیش بس یهوده، طبیعتا بایکوت میکنن دیگه. حالا میخوام بگم جنگ ها چه با مشرکین، چه با یهود، چه با روم، همشون جنگ هایی است که یک تهدید جدی وجود دارد. بحث جهانگشایی نیست، بحث هم فتح سرزمین به ما و فتح سرزمین نیست، هم به زور مسلمان کردن نیست، با اکراه مسلمان کردن نیست، یه چیزی وجود نداره. توی جنگ با ایران هم حالا از این طرف اونا خلفا به ما ربطی نداره، دفاع کنیم از اونا، بگیم حالا خلفا اومدن و حمله کردن پس اینها، ولی اینکه جهاد ابتدایی عمدتاً به اهل سنت مستنده، جهاد ابتدایی عمدتاً اونها به اون سیل استناد میکنن به عنوان یک کسی که بریم و حمله کنیم. این تعابیری هم که یا اسلام یا مرگ یا ذمه، یعنی بریم و حمله کنیم و کشوری که کفر است به این سه تا چیز اینا رو مختار کنیم، این هم ظاهرا روایت اهل سنت، روایت ما روایت جدی نداریم از این که نه سیره‌ای در این خصوص داریم نه روایتی در این خصوص داریم. در نهایت هم شما تو بحث ایران هم بخواید بگید که مثلا ایران و شام و عراق و مصر و باز هم بخواید بگید سیره سیره ما نیست، سیره شیعی نیست، روایت شیعی نیست، اونجا گفته میشه که ظاهرا مثلا خلیفه، چون خلیفه اول که حمله نکرد، خلیفه اول عمده جنگش در مواجهه با اصحاب رده بود، اصحاب یمن که اونا سجاح و مسیلمه کذاب که اینا ادعای پیامبری کردند و او گفتن بالاخره میام، عده زیادی هم آوردن. زمان پیامبر هم اینطور شد، اجمالا اونا عقب نشینی کردن، زمان ابوبکر اینا دوباره اومدن و یکی از فلسفه های بیعت از تعمیر هم همینه که اگر یک دست نمی شدن طبیعتا اصل اسلام به واسطه اصحاب رده از بین می رفت. ظاهرا در زمان خلیفه دوم هم زمزمه حمله اونها به اسلام بود که اونها بیان و حالا یا به اعتباری که پیامبر مثلا نامه اونها رو نامه فرستاد که اونها رو تبدیل اونها رو تعقیب بکنه، اونها نامه رو پاره کردن بعد بیان حمله کنن، ظاهرا چنین تعابیر وجود دارد. لذا اونها انگار مواجهه شروع کردن، اینا رفتن در قبال اونها صف بندی کردن و مواجهه شد. البته بعدها آمدند و گرفتند و چون نه به خاطر اینکه بگیم گرفت، چون مرز اولیه که از بین رفت هیچ چیزی وجود نداره تا بخواین بخن جلوش وایسن، سپاه از بین رفت، کل این کشور به باد رفت به تعبیری از لحاظ نظامی. حالا حرف یه بخش سر اصالت جنگ و اصالت صلح که اصلا اصل کدومه، ما با شما عدله با کدوم سمت حکایت میکنه، و یکی از بحثاش هم اونجا اینه حالا که اگر هم بحث جهاد مطرح میشه جهاد باز به معنای برداشتن موانع پذیرش اسلامه. یعنی اگر مثلا حالا حتی اگر جهاد ابتدایی بوده، حتی اگر مثلا اینا برای اینکه مردم رو بباورانند، حتی نهایتش اینه یک فضای ابتدایی وجود داره که اونجا حکومت ساسانیان، اونا مثلا فرض کنه یک مرز مشخصی داشتن، اسلام اونجا نمیتونست ورود کنه چون حاکمان جائری داشتن، چون اینا اومدن و جلوی اون غلبه رو گرفتن، حالا مردم مسلمون کنن نه، حالا بعد مردم خواستن مسلمون بشن خواستن نشن، حالا یا مسلمون بشن و نشن، اون سگانه نیست. این موانع برطرف میشه. وقتی موانع برطرف شد، خب وقتی من رفتم تو کشور، کشور مال منه دیگه، طبیعتا طبق روال، حالا مسلمون میشن یا نمیشن، شدن یا نشدن، اگر مسلمون شدن طبق روال از مزایای شهروندی مسلمون بهره مند میشن، اما اگر نشدن امنیتش به عهده کیه؟ مسلمون است. امنیتشون در قبال ذمه است، در قبال قرارداد ذمه است که هم پول بدن در قبالش، مثل مسلمان که مالیات میدادن، اونه مالیات خواهد خودشون رو بدن، و همین که مسلمان ها موظف بودن از اون حمایت کنن، از اون دفاع کنن. نوع این که اینا رو بیان و بگن خیلی حالا ما که شما رو فتح کنیم، شما باید حتما مسلمان بشید، یه چنین چیزی علی ظاهر وجود نداره، یعنی علل باطن هم وجود نداره، یعنی کسی بیاد مجبورشون کرده باشه که شما مسلمون بشین، شما بیاید مثلا حتما نماز بخونید. بعضا اینجوری میگن تو برخی از تبلیغات، تو برخی از نوع نگاه ها که آقا اینها مجبورن مسلمون بشن، مجبورن نماز بخونن، یه چیزی در قبالش مثلا وجود داره. شما مثلا توی اندلس وقتی مسیحی ها اومدن مسلمون ها رو شکست دادند و بیرون کردن، یه حجم عظیمی از اینها رو عده زیادی رو هم کشتن، یک سیاستی دارن تحت عنوان سیاست درهای باز، یعنی اینها هیچ کس تو خونهش هم حق نداره نماز بخونه، درهای خونه ها باید باز باشد تا معلوم بشه اونها مناسک اسلام انجام میدن یا نمیدن، یعنی اونجا ممنوعیت اسلام وجود داره، یعنی نباید کسی انجام بده. اما اینجا کسی رو مجبور نکردن که مسلمان بشه، چون مسلمان سنخش باوره، سنخش اعتقاده و این اعتقاد وجود نداره، یا دار یا نداره، اون اصلا اجبار پذیر نیست به تعبیر. یه چیزی هم حالا در جلوتر باید صحبتش کنیم که حالا که پس مراد از جهاد چیه. یه دو تا نکته باید همطوره بگم. بحث فتح کشور، بحث اضافه کردن یک مرز به مرزهای موجود، در زمان گذشته امر منکر نبود، مثل امروز که حالا مثلا این طرف یک کشوری رو فتح کنه بگه خب چرا فتح کردی، تو متجاوزی، تو این منکری، اون این همین در زمان گذشته منکر تلقی نمیشد. مسئلهش این بود که آیا ذیل اون قضیه ظلم مرتکب میشن یا عدل مرتکب میشن، مثل بحث چی، بحث عبد گرفتن. اینا مقوله منکر نبود که کسی بیاد مثلا جنگ کنه و اینا رو اسیر بگیره و عبدشون تلقی بشه، اینا یه مقوله جاری رایج در تمام جهان بود، فقط بحث این بود که اینا به عدالت رفتار میکنن یا به ظلم رفتار میکنن. مسلمان ها عبد میگرفتن به عدالت رفتار میکردن، اونا میگرفتن به ظلم رفتار میکردن. حالا اینکه عمدتاً هم بردهداری از بین رفت به خاطر این بود که واقعا مثل حیوان باشون رفتار میکردن، یعنی اینقدر شاید اگر مثلا دست اگر منطق مسلمان ها تو بحث بردهداری حاکم بود، شاید از بینم نمیرفت اصلا، شاید به خاطر اینکه اینا میگرفتن مثل خودشون باشون رفتار میکردن، کار میکردن، حقشون برای خودشون حقش محترم بود، حق غذا داشتن، حق بهداشت داشتن، بعد نمیدونم حق ازدواج داشتن، این چیزایی که اما تو سیستم بردهداری موجود اینا این فیلم هایی که آج بلند دیدیم و خوندیم و شنیدیم و اینا، اسلامی مردم اسلامی برش حاکم کرده بود. توی بعضی جهانگوشایی هم اینطور بود، جهانگوشایی منکر نبود، عدالت ورزیدن و به انصاف رفتار کردن در قبال ظلم، اون مسئلهش بود. لذا اگر در زمان گذشته اگر اینها مرزی را هم فتح میکردن، نبود که خود تو چه رفتی مرد و مرکیتی، خب مرز رفتی گرفته دیگه، حالا مجبور کنه اونا حتما چنین کاری انجام بدن. این ظلم بود و این منکر بود که طبیعتا باز هم به همین اساس اگه به بحث ما مرتبط جلوتر بریم باشه که بخشش هست. حالا فرض کن رفتیم و اونا کافرن، یا طبیعتا اهل زمن دیگه، وقتی کافر میشن اهل زمن چون داخل کشور اسلامی هن. خب حالا با اینا تعامل بکنیم نکنیم، خرید فروش بکنیم نکنیم، رفتار شما تو همین باقول خودمون، خیلی از اینایی که یهودی بودن میومدن به مرحوم چی پناه میووردن، به مرحوم بگو دیگه شیخ کبیر پناه میووردن، یعنی از شکایت برخی از مسلمان به اون پناه بوده و این هم حمایت میکرد، گفتن اینا بالاخره مسلمونن، ببخش اینا بالاخره اهل کتابن، اینا بالاخره متدین به دین خودشونن، باز هم اونها منکر با هم زندگی میکردن، همچنان که حالا مثلا با اهل سنت زندگی میکردن، همچنان که با اهل زمان راحت زندگی میکردن. این که حالا اینا در زمانهای جنگ میکردن، فرض بر این بود که اونها کافر عربی هن. سیره، روش، مشی، ادله، حالا آیات قرآن رو با هم دیگه مرور میکنیم که آیات قرآن مرادشون چی هست یا نیست، اجمالا بحثشون بحث تقابل به معنای باوراندن یک منطق نبود. حالا ما ادله در اون متن رو باید با هم مرور کنیم دیگه. ادله در اون متن میگوید آیا ما باید با کفار مواجهه کنیم یا اینکه نه به اونها مرابطه داشته باشیم. طبعا اگر جهاد به معنایی که گفتیم نباشد و بحث تبلیغ مراد باشد، خب چه تبلیغ بالاتر از این که اینا بیان توی سرزمین ما با منطق ما آشنا بشن؟ اون زمان گذشته که طرف میخواد زمان جنگ امان بگیرد که وارد مرزها بشود تا بشنود و بعد برود، حالا میگه برنشو بیا دیگه، بیا بشنو ببین، بعد اگر پسندیدی چه بهتر، نپسندیدی هم خب اومدی چند تا سودی هم به ما رسوندی و مثلا فرض کن تحت ضابطه هم میاد طبیعتا، با چه مشکلی داره؟ این از غذا در راستای همون تبلیغ و در راستای اصل دعوته که اون بحثی که اجمالا فکر میکنم باید یه قدری در موردش بحث کنیم و تر کنیم و یه قدری همین اصل جنگ یا اصل صلح، که طبعا اونجا بین جنگ و جهاد فرق، بین دفاع و جنگ فرق، و بعد حالا اگه فردم بودن اینا اصل صلح هم بود آیا با اونا تعامل داشته باشیم یا نداشته باشیم، و چند تا مسئله دیگه این وسط طبیعتا مطرح میشه که اصلا آیا کفار مشرک نجسن یا نیستن، چه اهل کتابش چه غیر اهل کتابش، انما المشرک و نجس که آیه قرآن داره، این نجس که الان مشهور الان اینجوری میگن که میگن نجاست برای نجاست ذاتی نیست، نجاست عرضیه، زمان گذشته میگفتن نه دیگه اینا کلا نجسن، حالا با اینا معامله نجس بکنیم تو تعاملات و حالا باید دستمون آب بکشیم، باید نمیدونم به اصلا سراغشون نریم، یه سری مباحث طبیعتا اینجا هست. و طبعا باز بحث این که خب حالا اینا داخل مرز ما میان، ماهیت ورودشون در مرزهای ما چیه؟ یک قرارداد جدیده، یک اعتبار جدیده، اصلا یک امر نوپدیدی است که زمان گذشته وجود نداشته. حالا شاید مثلا فردا در مشغله قضیه صحبت کنیم، اصلا مقوله توریسم یه مقوله جدید، اصلا ربطی به سفرهای گذشته نداره، یه خود زمان سفر بود میرفتن سفر، الان رفتن سفر، پس این موضوع سفره، اصلا توریسم موضوع جدیده، یه موضوعی که زمان گذشته وجود نداشته، اعتباراتش وجود نداشته و اصلا یه چیز دیگری است که اصلا با دمادش بحث کرد و عدلش هم بحث کرد که اگر میاد یه قرارداد دو جانبه است یا دعوت به معنای که ما فلان کسی دعوت میکنم بیا خونمون، ملاکش همونه، دعوت میکنم بیا، یا اون در میذاره میخواد خونمون بیاد، اون چیه؟ وقتی در میذاره میاد خونمون، آقا ببخشید میتونم خدمتتون باشم، میتونم بیام مثلا، بفرمایید. خب حالا این چه کافر باشد چه مسلمان، ما باش قرارداد می‌بندیم، یه قرارداد مفروضیه یا اصل بر عدم المنع هست، اصلا به قرارداد مردم رفت نداره، از عدم المنع بیان بران اصلا مشکلی نداره مگه این خلاف ثابت بشه. این که تو مرز من هست، تو خونه من هست، امنیتش با منه، طبیعتا هم اینطوریه دید، خونه منم بیاد امنیتش با منه. یا این یه سری بحثه که طبیعتا باید توی بحث این ارتباط یه قدی با هم دیگه به تعبیری بحثش کنیم. حالا اجمالا اگه تو این نکته فکر میکنی چیزی اضافه کم بکنیم بگید، ولی اینکه شاید ما تدوازه جلسه دیگه هم بیشتر در این خصوص بحث نمیتونیم بکنیم، شاید هم بیشتر فقط طرح بحث بکنیم بیشتر تا اینکه بحث مفصل مطرح کنیم، هر کدوم از اینا رو طرح بحث کنیم و خدماتش کف و گفت کنیم. حالا های اسمش هر چیز دیگه، یعنی تا خرداد میشه دیگه، تا نیمه خرداد، حالا هم تا نیمه خرداد دیگه. نه دیگه برگشتیم. حالا اجمالا میخوام یه قدی تو این چند جلسه موجود دیگه در مورد اینا بحث کنیم و به یک جای قابل قبولی هم انشاءالله برسیم. البته خب پس فعلا ازش از این فعلا طلب است کردم، یه فردا یه قضیه در مورد فردا یک کسی اگر ماهیت توریسم رو، ماهیت سیاحت رو، جهانگردی رو چیه؟ اونم که رفت مهاجرت بود، بس سیاحت نبود، ماهیت فرق میکنه. یعنی فرق مسافرت زمان گذشته با توریسم امروز که یه قدری جهانی شده، یه قدری بین المللی شده، صنعت شده چیه و شاید چه تمایزی در موردش میشه انجام داد؟ بسیار محدوده، یعنی تقریبا زمان گذشته اگه یک نفرم میره تو چشمه. آره، یعنی اصلا کلا یک نفرتون به نام مارکوپولو داشتیم که این کار انجام داد، یه نفر به نام ابن بطوطه داشتیم این کار انجام داد، یه نفر، اما این کار نبود، اصلا رسمی چنین چیزی نبود. عمدتا توی شهرهای خودشون بین نهایت تو مناطق خودشون رفت آمد میکردن، خیلی هم با اون مشکلات خاص خودش که داشت. اما الان خیلی شما بجون به طرفی آقا من کجا رفتی؟ رفتم مثلا فلان کشور برگشتم. تو دیروز اینجا بودی که خود رفتم برگشتم. یعنی این نوع شقدی متفاوت شده و یک ماهیت متفاوت نه؟ آره، حالا میخوام به همون اعتبار، ولو این که این منطبق سفر هست، اما نمیشه که حالا سفر گذشته بود حالا سفرش، شقدی متفاوت، یعنی میخوام بگم نوعش حالا نیاز اولیه شده. یعنی الان به محض اینکه دو روز تعطیلی باشه ملت کلا میرزن بیرون، نه فقط ایران ها. نه ما خب الان تبدیل نیاز اولیه شده، یعنی شما توی ایام کرونا فقط بخاطر اینکه مسافرت نمیرفته مردم اصلا قاطی کردن، اصلا اعصاب مصاب و روانشون به هم ریخته بخاطر اینکه نمیرفتن جایی. لذا میگم حتی ایران هم نه، شما چین مثلا ایام سال نو بشه یه دفعه کلا ملت میرن مسافرت، آمریکا میرن مسافرت، اروپا ایام تعطیلات میره کلا میرن مسافرت. این به خاطر اینکه اون اصلا مسافرت امروز یه بخشش سر اینکه اصلا تو شهرها، تو فضای زندگی، تو این کارهای استرس، فشار، بعد از روانی اصلا طرف دیوانه میشه، باید بره یه هوایی بخوره، باید بره یک حالا هوایی عوض کنی، یک تنوع، یه جای جدیدی، یک این که آره، این که اصلا یک گلی، درختی، بوته، هوایی، این اگر نشه دیگه اصلا نمیتونه ادامه بده. این که مثلا خیلی از این کشورها مثلا آخر هفته رو تعطیلاتش رو به جای روز کردن دوتا، اصلا میگه شما برید تا این باز کارهایی داشته باشید. خود این موضوعی که امروز جدی وجود داره، اصلا براش برنامه‌ریزی میکنن براش، حتی حکومت‌ها، دولت‌ها، مردم براش برنامه‌ریزی میکنن. و حالا کشورها هم بخاطر اینکه توریست شده، شما اگه توریست رو اگر بیای جذب بکنین، یه دفعه میبینه که مثلا میلیاردها درآمد داری، چقدر سرمایه جذب میکنی، چقدر نمیدونم کار ایجاد میکنی. این اصلا قابل مقایسه با زمان گذشته نیست. الان اگه مثلا شما امروزی یک وزیر داریم تحت عنوان وزیر توریست، وزیر جهانگردی، یه وزارت خونه کل کارش همینه. اون کلا چون که مسافرت میرفتش دیگه، حالا یه جوری میرفتش. لذا میخوام بگم اصلا یک چیز دیگری شده و ماهیت متفاوت پیدا کرده. و این ماهیت متفاوت رو ما طبیعتا اگر نتونیم مبناش رو حل کنیم اتفاق نمیفته. یعنی ما بحث نمیخوام بگیم این کار حتما انجام بدیم. اگه شما قائل به اصالت مقابله با کفار باشی، اصلا جهانگری رو بذاری کنار، اصلا کسی نمیاد، نمیشه بیاد اصلا. اگه قائل باشید که اینا مثلا فرض کن مطلقا نجسن، نباید بهشون مثلا غذا تعارف کرد، نباید باشون تعامل کرد، نباید باشون خرید فروش کرد، اصلا اتفاقی نمیفته. اگر مثلا فرض کن بگی اینا مثلا فرض کن که تو مثلا مساجد ما نباید بیان بخاطر اینکه نجسن، یا بخاطر اینکه حرمت میشه، بخاطر اینکه خب خیلی از این مناطق دیدنی ما اینه، مثلا در بخاطر همین میخواد بیاد. فلاگی قرار بشه مثلا بخواد بیاد لب ساحل مثلا فرض کن فلان شهر، خب لب ساحل که فراوون دارن، که میخواد بره نمیدونم بیابون ببین، خب بیابون که فراوون دارن، که اونی که عمدتاً هست اونی که الان، و نکته مهمترش اینه که در کنار این چه چیزی گیر میاد. اونا میان خیلی از این کسایی که مثلا فوتبالیسته، یا خیلی از کسایی که حتی سربازه، میاد توی کشورهای مسلمان، بعد مدتی مسلمان میشن. اینا این سابقهشون هستش دیگه، چه فوتبالیستا، چه نمیتونن ورزشکارا، میان یه مدت میبینن خب آدم حسابیه، خوبه، زندگی خوبه، سالمه، فلانه. لااقلش اینه که اون فضای ترس و فضای اسلام حراسی و اصلا دیگه وجود نداره دیگه. و چون قبلا هم صحبت کردیم، عمده کسایی که مسلمون شدن بخاطر همینا مسلمون شدن، یا مسلمونا رفتن جای دیگه مهاجرت کردن، یا اونا اومدن اینجا. خب حالا لذا میخوام بگم نوع توریسم، نوع گردشگری هم قبلی نیست، چیز جدیده، هم یک امتیازات خاصی پیدا کرده، یه ضرورت‌های خاصی پیدا کرده، اینکه ما بریم، اینکه اونا بیان، از لحاظ فرهنگی. که حالا این میگم در مورد چقدر باید صحبت کنیم دیگه، قدی بریم جلوتر تا به یک جایی برسیم. و این نکته ای که گفتم در مورد موضوع، ما یه وقتی در مورد موضوع بحث میکنیم، موضوع رو خوب نمیفهمیم، خوب موضوع رو به تفاهم نمیرسیم، در مورد چیز دیگه حرف میزنیم، در مورد مسافرت حرف میزنیم، بجای در مورد توریسم حرف بزنیم. و حال این که این مسافرت که مجازه، خب همیشه مسافرت مجاز بوده، اما اینکه آیا مسافرت به معنای توریسم، به معنای از مرز اومدن رفتن، هم مسافرت به ما و مسافرتی الزامات خاص خودشو داره، چیز دیگری است، فواید و منافعی داره، مزاری داره. طبیعتا میخوام بگم در مورد موضوع شاید یه قدری موضوعش شفاف کنیم تا ببینیم در مورد چی داریم صحبت میکنیم، و به تبع اون یه قدری بحث فقهیمون رو انشاءالله انجام بدیم. خیلی رو ساعت هم دیگه همینطور شد 8 دیگه. حالا اصول بزن برای همین دیروز هم حتی اصول نخونیم، البته فردا سه‌شنبه است. خیلی خوب، پیشنهاد خاصی داری تو این قوضه یه این نکته مهمی ها. نه این نکته مهمه، واقعش اینه که خیلی وقتا ما موضوع شناسی هامون انتزاعیه. بعضی وقتا مثلا طرف میگه که من، خب بعد از این دوستان دقیقی حالا شما بیشتر درگیری، مثلا یکی از مشکلات عمده مثلا بحث توریسم بحث غذاست. مثلا ما میخواییم بریم، ما چی باید بخوریم الان بالاخره؟ یکی از مشکلات اومدن قضاست. یعنی وقتی طرف اینجا میگه آقا جان نه اونا نجسن اونجا فلانه، وقتی میری اونجا میبینی که خب الان چیکار باید بکنی؟ نه نه آره اینجوری نیست، اما میخوام بگم موضوع شناسی تأثیر داره، نمیخوام سر جبر باشه. یا حتی مثلا در این آقای اسمش رو نمیگم زد باشه، از دوستای خودمون که الان رفته استرالیا زندگی میکنه، از دوستای خودمون یه وقتی بهش گفتم که یکی از معضلات ما ازدواج با غیر مسلمانه، ما چه کار کنیم؟ اونجا مسلمونه، با یه غیر مسلمون خوشش بود خود ازدواج کنه، چی کارش کنه؟ از یه موزل شده میخوام چی کارش باید بکنم این رو؟ یه بحثش بحث موزل ازدواج، یکیش بحث قضاست، یکی بحث نجاست و طهارت و موارد عمده که اینا تو از نزدیک نهی دادن متوجه نمیشه. اینجا میگیم نه حالا اینجوری وقتی میریم حالا چی کار کنیم؟ نمیشه همش تخم مرغ بخوریم، نمیشه همش کنسرو بخوریم که بالاخره نمیخوام به واسطه این حکم تغییر بدم و اصلا بحثم اون نیست. حالا الحمدلله غذای حلال فراوون شده، حالا الحمدلله مثلا اون مشکلات قبلی وجود نداره، اما میخوام بگم موضوع شده آره واقعا امهات محمد این غذای حلال رو توسعه چی کرد ایجاد کرد و حالا نه حالا ببین آقا من که تو کشور خودم مگه اعتبارم مگه الان شما کسایی که اون بره الان شما کسایی که از ایران میپرسن اون بره دارن مثلا مرغ وارد میکنن، نماینده ایران میپرسه اونا چیکار میکنن؟ نه اون که تیغه خودش میبره، اینا که نمیبرن، که تیغه میبره، اما این که اولش بسم الله اول میگن بعد تیغه خودش تخت تخت میبره، آیا اون قسمت میبره نمیبره؟ بعد یه وقتی میبینی که طرف تیغه کل میشه میره یا پشت به فلان میشه، اصلا خیلیش امکانه. میخوام بگم حتی اینجا هم اینطوریه، خیلی همینجاش هم گیر میبرن، اما بازار مسلمینه دیگه، نمیشه بهش خدشه وارد کرد و شک کرد. ذبیحه عبادت یعنی چی؟ اصلا ذبیحه آقا ذبیحه اصلا سنکش تجارته. یه وقتی یک کسی مثلا قربانی میکنه این خیلی محدوده، اما اساسا یک صنعته. صنعت ربطی به این نداره که من باید عبادت کنم قصد قربت کنم، اصلا قصد قربت کار نداره. نه میخوام بگم سنکش تجارته، اما فرض بر این است که اگر غیر کافر غیر مسلمان بکشد مثلا فرض کن که مباح نیست، یا اگر بکشد مثلا رو به قبله باشد که بسم الله بگوید، این که اون اوداج اربعه به قولی قد کن، اینا شرایطشه، اگر نباشد حرام میشود. خب حالا ما امروز نمیتونیم بگیم قد خودمون داریم و دیگران داریم. خب میگم اینا این نکته وسط نکته درستیه که ما این رو باید واقعی بریم درکش کنیم. حالا ما هنوز نرفتیم و داریم از بر اساس دانسته ها و بر اساس گفته ها و بر اساس شنیده ها داریم قضاوت میکنیم. ها اون نس داریم دیگه. خیلی خوب خیلی خوب این بحث ما اجبالا مالا فرقه بیاده مصبت میکنیم. سلام علیه محمد.